نگاه دلزدگی برخی از مسئولین، من چون میدونم آیه نوربخش یکی از دانشجویان نخبه دانشگاه تهران یک نظری دارن درباره مفهوم دیوان سالاری و احتمالاً مشکلاتی که عدم تطابق داشته باشه با وضعیت کنونی که دو بزرگوار ترسیم کردن، ازشون میخوام سوالشون رو بپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استادان محترم، مجری عزیز و همه شنوندگان. من برای بیان سوالم ابتدا یک چند خط یک گزاره ای رو تقدیم حضورتون میکنم، بعد وارد اصل سوال میشم. اون گزاره اینه که 40 سال ناکارآمدی دیوان سالاری به جا مانده از دوران پهلوی در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی منجر به این شد که خطاب بیانیه گام دوم معطوف به جوانان باشد، تا بلکه با عمل انقلابی ایشان آرمانهای مذکور محقق شوند.
بله.
در این معنا به نوعی عقلانیت انقلابی در برابر دیوان سالاری فشل قرار گرفته. و اما سوال، آیا می توان گفت علت توجه ویژه رهبری به جوانان و دعوت آنها به کنشگری و مطالبه گری و ایزن در ادامه بیان و توضیح مسائلی همچون آتش به اختیار و این مواردی از این دست شاهدی بر این مدعا نیست که دیوان سالاری مذکور همچون قفسی آهنین به تعبیر ماکس وبر مانعی بزرگ بر سر راه شکوفایی استعدادها، بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه و حصول عینی آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی شده؟
با توجه به سوالی که پرسیدین، چون آقای مهدوی
سقیبان
و نقد سنت وبری رو یکی از کتاب‌هایی هستن که ایشون نوشتن، در کتاب‌های متعددی که آقا به تبرسندن، همین سوال رو ابتدا از آقا بپرسیم.
بله موافقم.
ببینید در واقع بوروکراسی، دیوان سالاری،
صحبت از وبر شد و حیف اومد از آقا نپرسیم مثلا.
بله، این یه خود نفس بوروکراسی و دیوان سالاری یه پدیده جدیدی که نیستش، یعنی از یه تجربه زیست بشر از گذشته های دور تا به امروز هست. منتها یه اتفاقی که دیوان سالاری جدید افتاد این بود که اون وجه حالا عقلانیتش تقویت شد، خیلی هم تقویت شد. اما مهمتر از اون این است که این دیوان سالاری در واقع یه تفسیر دنیوی ازش ارائه شد.
بله.
و از اون طرف هم خب به صورت طبیعی عقلانیت انقلابی توانایی خودش رو در این که این چطور میتونه این بوروکراسی رو، این دیوان سالاری رو به خدمت بگیره. خب به هر حال اگر این 40 سال چه سالی که میبینید انقلاب تونسته رو پا بمونه، با صلابت هم بمونه. ببینید من در صلابت انقلاب هم بس که میبینید بحث مسئله دیگه، مسئله تحریم رو در گسترده ترین اون شکلی هم که خودشون بی سابقه ترین شکل ممکن از تحریم رو دارن اجرا میکنن.
بله.
خب اگه این انقلاب یه پدیده سوس و ناچیزی بوده که مثلا با کوچکترین تلنگری میشه کنارش زد، خب دیگه به همچین تحریمای نیاز نیست. پس این انقلاب یه صلابتی داره.
بله.
یعنی این عقلانیت انقلابی صلابتی داره و این یه جنبه، یکی از جنبه‌های عقلانیت انقلابی صلابتش در این هستش که تونسته داره این دیوان سالاری مدرن رو که داره تفسیر دنیوی ازش میشه، اینو داره در واقع اصلاح میکنه. یعنی داره به نوعی انقلاب اسلامی در مقام کنار زدن اون تفسیر دنیوی از دیوان سالاری هستش. و
البته یک تضاد اینجا حاصل میشه. من خواهش میکنم که درباره این تضاد هم صحبت کنید. تضاد که بالاخره دستگاه جمهوری اسلامی، ما گاه اون رو از انقلاب اسلامی جدا میدونیم، گاه یعنی در برخی از تفسیرها این رو جدا میدونن که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دستگاه در نظر میگیرن به معنی نظام سیاسی. تضاد بین این نوع نگرش که این جدایی رو احتمالاً به طور ضمنی پذیرش میده چطور قابل حله؟ از دو بزرگوار میخوام درباره این صحبت کنن، چون الان ما درباره ساختار دیوان سالاری طوری صحبت کردیم که گویا یک امر سکولاره و
تفسیر سکولار برش افتاده.
آجاها اون رو تفسیر با. سکولار رو تفسیر اصلی پدیده دیوان سالاری میدونستن. چطور میتونه یک همچین پدیده ای همزمان در کنار انقلاب اسلامی ظهور و بروز داشته باشه و انقلاب اسلامی با اون دوچار تضاد بشه و در این حال زندگی هم بخواد بکنه؟ آیا این رو مثلا آیا شرایط اجتماعی به ما این رو نمیگه که ما باید از این دیوان سالاری عبور بکنیم حداقل به صورت انقلابی؟
دیوان سالاری موجود در کشور بدون این که بخوایم به ضعفه های اون رو نبینیم و مشکلاتی که برای کشور ایجاد میکنه اونا رو نبینیم، نمیتونیم بپذیریم که دیوان سالاری ناکارآمدی است. به هر حال کشور با همین دیوان سالاری داره اداره میشه و در بخش‌های مختلف از زندگی، از اقتصاد، از مسائل اجتماعی، از مسائل امنیتی، سیاسی، همین دیوان سالاری داره کار میکنه و به هر حال با این مشکلات عظیمی هم که دشمنان ما برای ما درست میکنن، باید اشاره کرد همه این دیوان سالاری از زمان قبل از انقلاب به ارث نرسیده. ما یه دیوان سالاری معیوبی از قبل از انقلاب داشتیم، ولی این دیوان سالاری در طول 40 سال متحول شده. بله. و در این حال خیلی هم گسترش پیدا کرده، یعنی
متاسفانه
دیوان سالاری
متاسفانه گسترش خیلی شدیدی هم داشته.
حالا هر گسترشی هم الزاما بد نیست، به هر حال میخوام بگم همش اون نیست، خود در طول 40 سال تحولات زیادی رو دیده. به هر حال ما با پدیده دیوان سالاری مواجه هستیم، ولی وقتی دیوان سالاری تبدیل میشه به یه موجود خودفرمان و اینکه خود مستقل از نظام تصمیم گیری حرکت کنه، آه. اون وقت مشکل ساز میشه. دیوان سالاری ما نمیتونیم ادعا کنیم که افسار گسیخته شده و از تحت سلطه تصمیم گیران خارج شده و تبدیل شده به یه موجودی که حالا بشه تعبیر سکولار هم ازش کرد. بعضیا این تفسیر رو سعی میکنن ارائه بدن که جناب آقای مهدوی زادگان هم به اون اشاره کردن که تفسیر یه عده از این پدیده، نه اینکه این پدیده خودش سکولاره، بلکه تفسیر بعضی از اینها، از این تفسیر سکولار از این
بله.
پدیده انجام میشه. به هر حال این پدیده در این حالی که نیاز به اصلاح داره و روز آمد شدن، اما نه میشه گفت 100% ناکارآمد است و کارآمدی زیادی رو از خودش به اثبات نشون داده. مثلا فرض کنیم مشکلات عظیمی مثل سیل که الان این روزها ما شاهدش هستیم، در حال همین دیوان سالاری درگیر قضیه است و نسبت مقایسه کنیم مثلا با سیلی که در آمریکا پیش میاد، سیلی که در اندونزی پیش میاد.
بله.
دیوان سالاری موجود در کشور ما خیلی موفق تر از دیوان سالاری در اون کشورها داره عمل میکنه،
البته مردم و
منعطف‌تر،
البته مردم و برخی از نهادهای انقلابی به کمک ساختار دولت. البته من دیوان سالاری رو مساوی با دولت نمیدونم، کل ساختار
سالاری ما این انعطاف رو داره که کمک های مردمی رو جذب کنه و هماهنگ بشه و مجموعه واحدی بشن.
این به خاطر اینکه بخشش از دل انقلاب در اومده،
مثل دیگر. آمریکا حتی مجال قدرت ارتباط با مردم
بله،
رو ندارن.
بله، تشکر.
لذا این بله. دیوان سالاری نسبت به بحران‌های مهمی که پیش میاد
بله.
در کشور تا حد قابل قبولی توانمندی خودشون نشون داده.
بله.
هرچند که مشخصه که گله‌مندی ازش هست.
بله.
انتظار است که ارتقا پیدا
تشکر.
کنه و پیشه.
تشکر. در خدمت جناب آقای نیکزاد هستیم از نخبگان و که در دو حوزه، هم حوزه و دانشگاه، هر دو حضور دارن و درخواست میکنیم که سوال خودشون رو مطرح کنن.
به نام خدا، من محمد ابراهیم نیکزاد هستم. تشکر میکنم از شما مهمانان خوب برنامه و شنوندگان محترم برنامه گام دوم از رادیو گفتگو. میدونید یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان مسئله عدالت و مبارزه با فساد بوده. مقام معظم رهبری در این بیانیه هم گله کردن، بعد از اینکه تقدیر کردن از تلاش‌هایی که در طول این 4 دهه در راه مبارزه با فساد و عدالت خواهی و عدالت طلبی انجام شده اون رو ناکافی دونستن. فکر میکنید چه کار باید کرد؟ یعنی در با توجه به این کوله بار از تجربه‌ای که ما داشتیم از ابتدای انقلاب تا کنون، فکر میکنید برای اینکه عدالت به اون معنای واقعی خودش در واقع تحقق پیدا بکنه چه کار ویژه‌ای باید انجام بدیم؟ چون به نظر میرسه که یک تحول خیلی بیشتری، یک گام بزرگتری بایستی در این عرصه برداشته بشه. زحمات زیادی رو قوه محترم قضاییه کشیدن، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های در واقع نظارتی ما در کشور کشیدن برای اینکه هیچ مشکلی در واقع تقسیم عادلانه ثروت در میان مردم نباشه، اما می‌بینیم که این مشکلات همچنان هست و مردم این مطالبه رو به طور جد از مسئولین نظام و در واقع مسئولین انقلاب اسلامی دارن. فکر می‌کنید چه کار ویژه‌ای رو در واقع چهله دوم انقلاب باید صورت بگیره؟ خیلی متشکرم از شما.
البته بحث ما امروز بیشتر حول و عش زمینه‌های صدور بیانیه بود. اینکه بحث عدالت مطرح شد البته ما به فال نیک میگیریم، چون در حقیقت یک مفاهیمی درباره عدالت و عدالت اجتماعی در بیانیه به شدت بهش پرداخته شده و خیلی هم مهم هستش. من باز درخواست میکنم از دو بزرگوار، از جناب آقای دکتر مهتبی زادگان، که اون وجوه نظری مفهوم عدالت رو و اینکه امروز متناسب با شرایط اجتماعی ما نیاز داریم که عدالت احتمالاً تحقق پیدا کنه تا بتونه گام دوم مؤثر بشه، یعنی از اون وجوه اندیشگی دربارش باز صحبت کنیم، چون این برنامه های ابتدایی ما هست و ما قصدمون در این برنامه های ابتدایی این بودش که وجوه اندیشگی رو بیشتر تبیین و تحلیل کنیم، بعد وارد مباحث اجرایی و وجوه سازنده بیانیه بشیم. از این جهت اگر بفرمایید من ممنون میشم.
اگه اینو بعد یه قطعی ببریم بحث رو توی ساخت اجتماعی اقتصادی دنیای جدید معاصر، از اونجا بعد یه تأملی بکنیم. اگه بخوایم
که به نظر اصلا عادلانه نمیرسه.
بحث حالا عادلانه بودن نبودنش یه نکته است، اما این استش که اساسا این به لحاظ نظری این ساخت اساسا درش عدالت هیچ نقشی داشته، یعنی جز مبانی ساخت جدید اقتصاد
عدم وجود عدالت به چشم نمیاد. یکی از دلایل اصلیش از نظر جناب عالی عدم وجود عدالت به معنای وجود برسازنده اون بوده، درسته؟
بله، یعنی میخوام عرض کنم که این وقتی که ارادهی شکل گرفت در این دو سه سده اخیر که ما میخوایم یه جهان جدیدی رو بسازیم، جامعه نوینی رو بسازیم، که این جامعه نوین همه چیزش جدید هست، از اجتماعش، اقتصادش، ساختارهای فرهنگیش، همه چیز توی این ساخت نوین یا به تعبیر امروزی ساخت مدرن، یکی از چیزه، یعنی در واقع یکی از اصول مفقوده همین امر عدالت هست، یعنی چیزی که در واقع توش بهش توجهی نشد، یعنی جزء مبانی نظری قرار نگرفت، همون مفهوم عدالت بود. یعنی مثلا توی فلسفه سیاسی مدرن شما میبینید که عدالت یا حضور نداره، که مثل همین در واقع این رئالیست ها که اساسا هیچ نگرشی به امر مفهوم عدالت ندارن، یا اگرم حضور داشته باشه خیلی کمرنگه، مثلا نگاه های ایدئالیستی که به سیاست میشه، یعنی حضور پررنگی عدالت نداره.
بله.
برای همین هم هستش که میبینید شما مثلا یه شخصیت فیلسوف سیاسی مثل رالز بیاد دست روی عدالت میذاره، یعنی الان مهمترین دنیای مدر همین مسئله عدالته که ما هنوز به تعریف کارآمد جامعه از عدالت نداریم.
خب این به طبع بی‌عدالت، اونم در شرایط اقتصادی و به خصوص شرایط سیاسی رقابت ابرقدرت ها در جنگ سرد بوده
در
که
اوج
عدالت بتراشه در حقیقت واسه سیستم.
دقیقاً، یعنی در اوج پیشرفت های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، ولی اینو دارن احساس میکنن که اون یه چیزی توش این ساخت مدرن وجود نداره و اونم زیست عادلانه هستش. بله. و من تصورم این هستش که انقلاب اسلامی در واقع برای پاسخ به این همین این حقیقت در واقع شکل گرفته، یعنی در واقع شما هر چقدر به نگرش های عدالت خواهانه گرایش پیدا بکنید نمیتونید از اندیشه های دینی فاصله بگیرید. بله. هر چقدر به اون نزدیک بشی به اندیشه های دینی هم ارتباط پیدا میکنید. از این جهت من میخوام اینو عرض کنم، اصلا اساسا این بیعدالتی خودش یه بستر و یک زمینه برای پیدایش انقلاب اسلامی بوده.
بله.
و حالا الان در واقع این انقلاب اسلامی به در واقع در سخن حضرت آقا داره این انقلاب اسلامی در الان در عرصه جهانی داره خودش رو نشون میده، داره واقعیت پیدا میکنه. تو این عرصه جهانی الان بیشتر این مقوله بی‌عدالتی رو داره احساس میکنه.
بله. بله.
از این جهت خب باید به این قضیه موضوع عدالت در واقع پرداخته بشه که یکی از اصولی هستش که در این بیانیه بهش توجه شد. بله.
این وجوه حکیمانه بیانیه هستش که به عدالت توجه بشه و توجه شده. من سوالی رو از آیه دکتر فتح‌اللهی میپرسم و اون بحث این هستش که به هر حال خواست عدالت باید تبدیل به یک نیروی اجتماعی بشه و این مطالبه از عمق جامعه بروز و ظهور پیدا کنه. آیا بیانیه کمک میکنه به این قضیه؟
ببینید، خواست اجتماعی برای عدالت قطعا وجود داره، نه تنها در جامعه ما بلکه در همه مردم در همه جای دنیا. اما ما در دو تا خواسته اصلیمون اگر آزادی و عدالت تعبیر کنیم، نه آزادی در دنیا وجود داره نه عدالت، یعنی دنیا دنیای آزاد نیست و دنیای
عادلانه
نیست. اما برای آزادی حسنش اینه که دنیای امروز شعار آزادی رو میده، لذا حرکت به سمت آزادی یه مقدار راحت تر از حرکت به سمت عدالت. من در ادامه مباحث جناب آقای مهتوی زادگان عرض میکنم که حرکت به سمت عدالت یه مقدار سخته به خاطر اینکه دنیای امروز حداقل شعارشو نمیده،
نماینده نداره.
ولی آزادی در این حالی که در دنیا ما آزادی واقعی نداریم ولی حداقل شعارش داده میشه، از این نظر یه مقدار راحت تره. لذا انقلاب اسلامی در این جهت یه زحمت بیشتری رو عهده‌دار هست که هم عدالت واقعی برقرار بشه و هم پرچم عدالت در دنیا به اهتزاز در بیاد و تبدیل به مطالبه بشه، مطالبه‌ای که همه جای دنیا این مطرح بشه. در واقع ما مطالبه واقعی عدالت رو داریم و انقلاب اسلامی جزء جوهر و ذاتش این بحث هست و به خوبی در بیانیه به این معنا اشاره شده و سختی تحقق این مطالبه نسبت به مطالبه آزادی رو ما در این بیانیه میبینیم که اشاره شده که این راه سخت‌تر هست، هرچند که راهی که جمهوری اسلامی اومده راه بسیار درخشانی است در این جهت. و اگر مقایسه کنیم با خیلی از کشورهایی که در اطراف ما هستند یا با کشورهای معروف دنیا، میبینیم که خیلی اون معیارهایی که برای تحقق عدالت و مقابله و مبارزه با ظلم و ستم هست و فساد هست، شاخصهای بسیار قابل جدی قابل قبولی رو داریم، هرچند که مطالبه بسیار بزرگ و راه هم راه سنگین و سختری است.
تشکر میکنم. در این برنامه در خدمت مجددان و المسلمین دکتر داوود مهدوی زادگان، دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودیم. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی فتح‌اللهی، رئیس پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مباحث خوبی رو مطرح کردیم. وجوه اندیشگی رو در صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار دادیم. همچنین شرایط اجتماعی صدور رو، چنانچه در بیانات جناب آقای دکتر فتح‌اللهی آمده بود که بیانیه گام دوم در حقیقت اتفاقی را در واقعیت سیاسی اجتماعی ایران به تحلیل نشسته است و این اتفاق رو روایت می کند. همچنین آیه مهدوی زادگان اشاره کردند بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب بر اساس ضرورت‌های راهبردی در حوزه فرهنگ و اجتماع بیان شده و مستلزم و تحقق اون چه که اهداف اون در نظر گرفته میشه مستلزم نگاه متقن علمی و رایافت دانشی به این تحلیل این بیانیه استش. ما در رادیو گفتگو شنونده برنامه‌ای بودیم که به طور مشترک توسط سازمان بسیج اساتید و رادیو گفتگو در حال تهیه و تولید است. همچنین در برخی از بخش‌های برنامه در یک پنل جدا در خدمت دو تن از نخبگان و دانشجویان جوان در دانشگاه‌های تهران بودیم که پیرامون مباحث اندیشگی مطرح شده در بیانیه سوالاتی رو مطرح کردن و سوالات خوبی هم بود که دو بزرگوار بهش پاسخ دادن. سوالاتی پیرامون دیوان سالاری و نقش اون در واقعیت‌های امروز جامعه ایرانی و همچنین درباره عدالت که هر دو سوال مبتنی بر واقعیت‌های روز جامعه بود. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونن دیدگاه‌های خودشون رو پیرامون مباحث مطرح شده با پیامک اختصاصی برنامه رادیو گفتگو، برنامه رادیو گفتگو به شماره 30035، همچنین با شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و همچنین با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در جریان بذارن. خیلی تشکر میکنم باز از جناب آقای دکتر مهدوی زادگان، استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه، و جناب آقای دکتر فتح‌اللهی، عزیز بزرگوار و دانشمندمون که تشریف آوردن و در این برنامه در خدمتشون بودیم. انشالله در هفته آینده با ادامه تبیین نظری شرایط اجتماعی و سیاسی صدور بیانیه در خدمتون خواهیم بود تا این مباحث نظری مطرح بشه که چرا اساساً بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب صادر شده. تشکر میکنم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی سیاسی گام دوم مقام معظم رهبری رو تقدیم حضور شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در این آدینه خوش زندگی با ما باشید با رادیو گفتگو.
سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، از این عالم گویی دورم، امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر